أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث درایه و موضوع علم الحدیث رسید به انواع حدیث. قسم هفتم از این انواع عرض کردیم که روایت مدرج، روایت مدرج روایتی که متن روایت مخلوط شده با کلام امام، یعنی ما نمیدونیم این بخشی که آمده کلام راویه یا کلام امامه. این ادراج گاهی وقتا در سند، گاهی وقتا ادراج در متن. ادراج در سند یک مثالش رو بیان کنم، سایر مواردش رو مراجعه کنید به مقیاس الروایه صفحه 82. مثلا راوی یه روایت یا نقل میکنه به یه سندی، دقیقا همون راوی این روایت رو به همون سند نقل میکنه، در جای دیگه یک اضافه ای داره و شخصی که میخونه متوجه نمیشه که این راوی که این رو نقل کرده و یا ازش نقل کردن چطور به دو سنده، ببخشید یه یک سنده، ولی یک روایت یک چیزی اضافه داره، یکی اون اضافه رو نداره. یا مثلا قسم دیگرش از ادراج در سند به این معناست که راوی بعضی از روایت رو به یه وصفی یا یه لقبی میاره، بعد و یدرج او فی خلال سند من دون ان یکون ذلک فی کلام من قبله من الروات. ولی خب دیگران همچین چیزی، همچین وصفی رو برای اون راوی که ایشون ازش روایت آورده نقل نکردن. ادراج در متن که غالبا ادراج در متن محل صحبت و اشکال این است که گفتم قسمش این است که در کلامش، در روایتی که نقل میکنه عباراتی داره که احتمال داده میشه که یا مال خودشه یا کلام امام معصومه، این محل تشکیک میشه. این میشود عرض میکنم که ادراج یا روایتی که به این حالت باشه میشه روایت مدرج. اما خب اگر ادراج در متن باشه و موجب بشود که ما متوجه نشیم که این کلام امام کدوم قسمه، به قدر متیقن از اون روایت عکس بکنیم، یعنی اونجایی که یقین داریم که این کلام امام هست اون رو میگیریم، به مازادش رو چون شک داریم که کلام امام معصوم باشه یا نه اون رو، اون مقدار رو رها میکنیم. منتها اگر به کل شک کردیم، یعنی کلا نفهمیدیم کدوم قسمت کلام امام کدوم قسمت کلام راویه، کل روایت ترک میشه عمل بهش و جایز نیست به اون عمل بشه. اما ادراج در سند، خب بله اگر ادراج در سند موجب تدلیس در سند بشه، یعنی چی تدلیس در سند بشه؟ یعنی اینکه با این ادراجی که میکنه، اوصافی که میاره، یا مثلا دو جور مثلا سند رو نقل میکنه، مختلف نقل میکنه، این باعث میشه که ما سند اصلی که این کلام رو به امام متصل میکنه رو پیدا نکنیم، قطعا این باعث عدم حجیت میشه. چرا؟ چون اغرابی جهل میشه و سند روایت رو مشکل دار میکنه. و غالبا هم مواردی که ادراج در سند اتفاق میفته از این قبیل خالی نیست. قسم هشتم روایت مشهوره. روایت مشهور رو تعریف کردن هو ما رواه رواتون کثیرون به حیث شاع نقله عند اهل الحدیث او ما شاع نقله عند اهل الحدیث و عند غیرهم. بعضی از عبارات هست که این روایات هست مشهوره، البته روایت دارای سند صحیح متواتر نیست، بلکه یه عباراتیه که مشهوره که اینا روایته و اکثر اهل حدیث هم اون رو نقل کردن. مثلا روایت به حدیث انما الاعمال بالنیات، یا الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اینها از قبیل روایات مشهورن. میتونیم اینها رو دقیقا همون شهرت روایی بنامیم، یعنی روایتیست، متنیست، نسبت داده شده و مشهورم هست نقلش و متعدد در السنه روایت و محدثین این روایت نقل شده. البته گاهی وقتا هم مشهور، روایت مشهور رو اطلاق میکنم به روایتی که اصلا در کلام روایت و محدثین نیست، بلکه فقها و متکلمین بهش استناد میکنن و حتی ممکنه سند هم نداشته باشه. یعنی شما وقت مثلا الناس مسلطون علی انفسهم، خب اینو هی مثلا برای قاعده سلطنت استفاده میکنن در حالی که ما روایتی نداریم که انسان مسلط به نفسشه، ولی همه دارن استدلال میکنن و بیان میکنن. البته اون هم در جای خودش ما قبول نداریم. با این حساب اگر روایتی مشهور باشه بین روایت و محدثین و به حدی که به معنی شهرت روایی باشه، خب این روایت قابل قبوله. اگر مبنای ما در قبول روایت در شهرت روایی، مبنای قبول شهرت روایی باشه. اگر مبنای ما عدم قبول باشه، طبعا این شهرت هم کاری پیش نمیبره. در اونجایی که این روایت در السنه غیر روایت و محدثین نقل شده باشه، حالا یا سند داره یا سند نداره، کلن آقا روایت مشهور باید اسناد این روایت بررسی بشه. اگر اسناد این روایت اسناد صحیح و معتبری بود، خب مثل سایر روایت باش برخورد میشه. اما اگر اسناد روایت از قبیل اسناد معتبر و صحیحی نبود، این خودش دو حالت داره، یا سند دارد و ضعف دارد، یا اصلا سند ندارد، یعنی براش سندی ذکر نمیشه، فقط میگه روایت فلان روایت فلان، یا مثلا الناس مسلطون علی انفسهم، یعنی اصلا نمیگه که این روایت ها، فقط اینو تعلیل میکنن این عبارت رو، یا مثلا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، اون قسمت مسلمش اصلا در روایت شیعه نیومده ولی خب هی نقل میشه، گفته میشه. در اونجایی که سند روایت ضعیف باشه، منتها به حد شهرت برسه، یعنی شما 4 تا 5 تا 10 تا به حد شهرت از محدثین ما رو میبینید که این روایت رو با اسناد ضعیف نقل میکنن. اگر به حد استفاضه برسه و یا تضافر برسه و با عمومات ما مخالفتی نداشته باشه، میشه بهش عمل کرد علل مبنا. بعضی هم خب مبناشون این است که نمیشه عمل کرد. در جایی هم که سند اصلا ذکر نشده باشه، خب اگر در جایی کلن سند ذکر نشده باشه، این هیچ روایت به حساب نمیاد، مگر اینکه اجماعی باشد که مثلا همچین روایتی وجود داره و این متنی رو همه فقها بهش استدلال کنن و باش معامله روایت کنن، ولی خب اسنادش ذکر نشه. اینجا خب به خاطر اجماع ما میپذیریم، یعنی قرینه خارجیه داره، لازم سند داشته باشه، و الا اگر غیر از این حالت باشه، ما نمیتونیم روایت مشهور رو به صرف اینکه شهرت داره قبول کنیم. قسم نهم روایت غریبه، به روایتی که رابیش واحد باشه، یعنی فقط یک نفر این روایت رو نقل کرده. حالا این واحد بودن، گاهی وقتا ممکنه راوی روایتش واحده، یک نفره، ولی متنش مشهوره، یعنی بین اصحاب خیلی نقل میشه این متن، یا یه جماعتی از اصحاب اینو بسیار نقل میکنن. پس چی شو؟ اگر سند روایتی فقط یک راوی باشه، این روایت غریب با غین می شود. پس این میشه غریب السند، یعنی سندش غریبه. غریب یعنی تنها فرید، یک نفر اومده نقل کرده. اما گاهی وقتا غریب در متنه، یعنی چی؟ یعنی این روایت با این متنش هم افراد نقل نمی کنن، فقط یک نفر این روایت رو با این متن، مثلا فقط شیخ صدوق در کتابش این روایت رو استدلال کرده و راویش هم یک نفره، اون کسی هم که از این روایت استدلال کرده استفاده کرده، او هم یک نفره کلا. این میشه غریب المتن. اما این غریب همیشه اینجوری نیست، گاهی وقتا غریب و سند هست ولی مشهور المتنه، یعنی متن رو بسیار تو متون مختلف کتاب ها نگاه میکنی به این روایت استدلال میشه ولی آخر این روایت یک راوی بیشتر نداره. با این حساب این معامله‌ای که با این روایت میشه چه غریب المتن باشه چه غریب السند باشه، سند باید بررسی بشه. اگر سند از نظر رجالی صحیح باشه، معتبر باشه، ما این روایت رو اخذ میکنیم. اما اگر سند معتبر نباشه، فرقی برای ما نداره غریب المتن یا غریب السند یا غریب الفلان، نه هیچ فرق نداره. ما هستیم یک روایت، ولو اینکه واحد 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 به معنای حمل اولی ذاتی هم باشه، چون ما خبر واحد که میگیم منظور این نیست که فقط یک راوی داره، نه، بدون استفاضه ما واحد میگیم، دوتا ستا اینا همه خبر واحد حساب میشه، ولی اون که سه نفر نقل کرده باشن واحد حساب میشه. یه حدی که بالاتر بره که موجب اطمینان نفس بشه مستفیض و متضافر و بعدش هم تواتر میرسه. این هم از این مسئله. قسم بعدی مصحفه. روایت مصحف، روایت مصحف روایتی رو میگن که راویش اشتباه در ضبط داره، یعنی مثلا ما نمیدونیم که این راوی یزیده یا بریده، چون از لحاظ نوشتاری یک شکل نوشته میشه، نقاطش این کلمه رو یزید یا برید میکنه و حالا این روایت مصحفه، یعنی ما نمیدونیم که این عبارتی که الان اومده از این راویه یا از راوی دیگه ایه. خب بسیاری هم در کتابها نگاه کنید اشتباهات زیاد اتفاق افتاده، مثلا راوی که به خاطر همین مثلا اجلیه یا بجلیه، اینا به خاطر نزدیک بودن کلمات و عروضشون گاهی وقتا راویشون با هم دیگه مخلوط میشه، مشکل دار میشه. یا اینکه خود روایت مصحفه، یعنی مثلا شما نگاه میکنی میبینی در روایت لفظی رو دارد که روایت دیگه این لفظ رو به نحو دیگه ای داره، شبیه به همه، مثلا این نقطه دارد، درست شد؟ اون یکی نقطه رو برداری معنای دیگه ای میده، ما نمیدونیم که این روایت درسته یا اون روایت درسته. اما اگر تصحیف در اسم راوی باشه، یعنی ما ندونیم که این بریده یا یزیده، خب اینجا باید در مرحله اول برای اینکه کار راحت بشه نگاه کنیم ببینیم این دو راوی که مشترک است بینشون که این هست یا اونه، اگه هر دوتا ثقه بودن خب فرق نمی کنه، چه برید باشه چه یزید باشه ما هر دوتا رو میگیریم، اما اگر نه یکیشون ضعیف بود یکی قوی بود، باید بریم سراغ قاعده های بعدی. قاعده بعدی چیه؟ اتحاد طبقه، یعنی باید ببینیم که این از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده، خب آیا برید در طبقه ابی جعفر علیه السلامه یا یزید در طبقه ابی جعفر علیه السلامه، اون راویی که نقل میکنه. این از قانون دوم. قانون سوم، فرض کن هر دو هم طبقه بودن، باید ببینیم راوی و مرویشون، آیا مثلا فلان راوی اصلا از برید روایت نقل کرده یا نکرده. اگر از برید نقل کرده بود از یزید نقل نکرده بود، پس این میشه روایت برید چون قرینه میشه. اما اگر اینا از لحاظ طبقه امام یک طبقه بودن، طبقه راوی و مروی هم یک طبقه بودن، یعنی هم اون از برید نقل کرده هم از یزید نقل کرده و ما هیچ قرینه نداریم و یکی از این راوی ها قوی یکی ضعیف، روایت رو باید دست نگه داریم، چون ما نمیدونیم که کدومه، فرضا نمیتونیم نسبت بدیم. مثل این که من میگم من نمیدونم این عادل نقل کرده یا اون یکی که عادل نیست. خب تا علم حاصل نکنی به عدالت مخبر قبول خبرش جائز نیست. این از این مسئله. اما اگر تصحیف در متن خبره، یعنی خود روایته، اگر دیدید متن خبر تصحیف داره، یعنی باعث شد که مثلا ما نمیدونیم این لفظی که تو روایت هست اینه یا اون یکیه، اینها هم باید به قواعد متنی ملاحظه بشه. ببینیم اگر قواعد متنی موافق هست با این مضمون که مثلا این دوتا رو باید کلمشون جا به جا بشه، متن رو باید تغییر نمی کنه، مدلول رو باید تغییر نمی کنه، خب روایت رو میتونیم بپذیریم. اما اگر مدلول روایت تغییر میکنه و ما روایات دیگری نداریم که مؤید یک طرف باشه، مثلا موقع میبینید دو تا روایت با هم دیگه تعارض، یعنی متنش تصحیف شده، نمیدونیم اینه یا اونه، ولی خب 10 روایت دیگه داریم که موافق با این ضبطه، خب اینم باید حمل کنیم به همون معنا. و الا اگر اینها هم نباشه، در متن خبر هم ما باید توقف کنیم و نمیتونیم به این متن ملتزم باشیم. روایت دیگه روایت عالیه. روایت عالی روایتیه که وسائط بین روایت تا بین معصوم بسیار کم باشه. هر چقدر وسائط کمتر باشد بهش میگن روایت آل سند. کلما قلت الوسائط یبعد الحدیث عن الخلل. خب اگر سه تا واسطه داشته باشه طبیعتا اغلاییش هم همینجوره. اگر در یه روایتی سه تا ما راوی داشته باشیم، احتمال خطای در نقل و در ضبط به نسبت روایاتی که 10 نفر راوی واسطه هستن کمتره. و هرچی قرب سند، هرچی به ائمه قریبتر باشه، نزدیکتر باشه و حالا اجلا هم باشن، اون میشه روایت اعلی السند. این اعلی السند بود اون روایتی که این روایت قلیلش همه از اجلا هم باشد میشه روایت اعلی السند. این از این نکته. قسم 12 هم روایت شازه. روایت شاز روایتیه که هو ما رواه ثقتون و کان مخالفا لما رواه جمهور روایت شیعه و اکثر هم. اگر از لحاظ متنی مخالف با روایات مشهور باشد این میشه روایت شاذ. خب تکلیف رو هم حضرت مشخص کرده، دع الشاذ و نادر، الشاذ نادر، یعنی هم شاذ باشه هم نادر باشه، یعنی دو تا وصفه. ولذا ممکنه این روایت شاذ باشه، یعنی روایت شاذ باشه، اما اگر طائفه ای از روایات باشه این رو دیگه بهش شاذ میگیم ولی نادر نمیگیم. میگیم بله این خلاف با قواعده، ولی خب یکی دو تا روایت نیست، 7 تا 8 تا 10 تا روایته. درسته بسیاری در مقابل روایت دیگه رو نقل کردن، این میشه شاذ، اما نادر نیست. یک روایت نیست، دو روایت نیست، 15 روایته که با مضمون یک سری روایت ما تخالف داره. خب در خبر شاز ایشون میفهمد ان الخبر شاز اذا کان راوی ثقتا دون الخبر المشهور یؤخذ به ولا یؤمن بالمشهور. میگه در روایت شاز اگر خبر از نظر سندی درست باشه، لکن اون چیزی که مشهور میگن از نظر سندی درست نباشه، ما باید به همین خبر صحیح بگیریم. چرا؟ چون اولا رب شهرت لا اصل لها، چون واسه این شهرتی که بین شماست اشتباهه، اینا که مستند صحیحی ندارن که فردا قیامت برای ما حجت باشه. اون چیزی که برای ما حجته اون مستند صحیحه، یعنی ما باید به حضرت جواب بدیم که چرا به قول شما عمل کردیم. میگه شما فهمیدید لا یجوز تشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، و ما یرویه عن ناسقاتنا این روایت درست شاذ بود ولی ثقه نقل کرده بود، اون روایت در مشهور رو ثقه نقل نکرده بود، پس ما باید به همین مشهور بگیم بگیریم. اما اگر در مقابل که روایاتی هم که وجود داره عرض میکنم که روایت جمهور مخالف با او هست، اینجا هم باید لحاظ بشه. اگر مخالفتش جوریه که قابل حمله، خب این شاذ نمیشه، یعنی مخصص میتونه باشه، مقید میتونه باشه. اما اگر تعارضش و مخالفتش مخالفت مستقر باشه، نه، ما باید اینجا به روایت صحیح سند مشهور بگیریم و روایت ضعیف و روایت صحیح سندی که شاذ هست رو ترک کنیم. روایت منکر چیه؟ منکر روایتیه که راویش اولا خود خبر شاذه، یعنی در مقابلش مشهور وجود داره، مشهور رواد روایت دیگه ای رو نقل کردن، و ثانیا که این راوی هم که نقل کرده غیر ثقه. این فکر میکنم دیگه اصلا بحث نداره، چون مشخصه ما همون روایت شاذ رو فقط در حالتی که راوی ثقه بود و در مقابلش مشهور ثقات چیز دیگه نقل نکرده بودن میگرفتیم. دیگه خبر شاذی که غیر ثقه نقل کرده باشه دیگه قطعا نمیشه بهش عمل کرد. روایت دیگه، قسم دیگه، یعنی قسم 14 از روایات مسلسله. روایت مسلسل یعنی چی؟ روایت مسلسل، سلسله در لغت عرب به معنی زنجیره. روایت مسلسل یعنی روایتی که زنجیروار نقل شده باشه. مثلا بگه سمعت فلانن یقول، سمعت فلانن یقول و انا سمعت من فلانن، انا سمعت. یعنی که میگه مثلا اخبرنا فلانن و الله اخبرنا فلانن و الله و هاکذا و هاکذا هاکذا. یعنی این اسماء روات به صورت سلسله‌وار و زنجیروار در همه طبقات ذکر شده باشه. البته حالا این که همه طبقات منظوری در غالب طبقات ذکر شده باشه. پس روایت مسلسل چی شد؟ روایت مسلسل یعنی این که همه رجال سند این روایت به یک صفت واحده این روایت رو نقل کنند. یعنی همه طبقات، همه یا معظم در طبقات مثلا بگن ما این رو از حضرت شنیدیم، در مقابل اون مثلا روایت دیگه بگه که این رو به من خبر دادن، یا مثلا او برای من نوشت کتب فلانن الی فلان و انا کتبت لفلانن و هو کتب الی فلان. این نوع حال روایت رو که راوی که این روایت رو نقل کنه بیان بشه، مثلا میگه همه از سماع بوده، همه از خبر اخبار بوده، همه از مثلا کتابت بوده، به این رو میگم مسلسل. این هیچ فایده‌ای در تقسیمات از لحاظ فواید جرح و تعدیلی نداره. این یه قسمی از اقسام روایته. هر جایی که رجال سند به یک صفت این نقل رو، این روایت رو نقل کرده باشن، مثلا همه در نقلشون میگن من سمع تو از فلان، او از فلان، سمع ان فلان از سمع، چون همه صفت سمع دارن، یا چون همه صفت اخبار رو، خبر دادن به یک دیگر دارن، یا همه صفت کتابت رو دارن، خب این میشه روایت مسلسل. بماند قسم 15 هم روایت مزید جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.